أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل على محمد وآل محمد
عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سياق دوم سوره مبارك زاریات در فضای نازل میشه که فضای تکذیب وعده های حق خدا در قرآن هست، وعده جزای خدا در قرآن داره تکذیب میشه. رسولی که داره این آیات رو بر مردم تلاوت میکنه و مورد تکذیب و تهمت قرار میگیره نیازمند تثبیت دله برای اینکه بتونه رسالتش رو ادامه بده و مدثر و مزمل نشه. به خاطر همین خدا از پیامبران قبلی برای پیامبر صحبت میکنه و یادآوری میکنه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین؟ آیا به تو رسیده داستان مهمانان ابراهیم که گرامی داشته شدن؟ چجوری گرامی داشته شدن؟ اذ دخلوا علی فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. هنگامی که وارد بر ابراهیم شدن پس سلام گفتن. حضرت ابراهیم جواب سلامشون رو داد و گفتش که حضرت ابراهیم سلام ای قوم ناشناخته، یعنی حضرت ابراهیم تا حالا ندیده بود اینا رو. فراغ الی اهلهی فجاء بعجل سمین. با این که نمیشناخت اینها رو دعوتشون کرد داخل خونه بلافاصله رفت به سوی خانوادش و با یه گوساله بریان شده برگشت. اصلا خدا داره نمونه میاره برای حال احسان، بدون اینکه بشناسه، بدون اینکه توقعی داشته باشه، بدون اینکه بدون برای چی اومدن اینا. آره میل دارین ندارین چای بیارم نیارم؟ گفته در بین. من یه جا رفتم به یه آقایی گفتم که سرویس بهداشتی کجاست، بعد من مجبور کرد ناهارم بخورم. گفتم بابا من ناهار خوردم. به زور نذاش برم که زنش آورد گفت حتما باید به این ناهار بده بعد بذارید بره. آره جا میگفت همومم برو. گفتم بابا من کاروان رفته باید برم برسم. بعد دیگه خلاصه ناهارم به زور ما رو مجبور کردن خوردیم. بد میدونن آخه. چی؟
اشکال همیشه هم اونطوری باشه.
آفه. آره آره. خب حالا ما به اونا کار نداریم. ببینید حضرت ابراهیم بدون اینکه اینها رو بشناسه رفت پیش خانوادش و با گوساله بریان شده برگشت. یعنی میخواد بگه بهترین نوع پذیرایی رو هم آورد. فقربه الیهم، پس اون رو نزدیک اونها قرار داد. اینا نخوردن، تعجب کرد، قال الا تاکلون، نمیخورید؟ چرا نمیخورید؟ بعد ترسید اینکه اینا نمیخورن. فاوجس منهم خیفه، تو دلش هول و هراسی افتاد که چرا نمیخورن. قالوا لا تخف، گفتن نترس، ما اومدیم بشارتت بدیم به یه پسر دانا. و بشروه به غلام علیم، اونجا همسرش ایستاده بود، همسر حضرت ابراهیم نازا بود، سالها و پیر شده بود. فاقبلت امرأته فی سرتن، همسرش یه دادی کشید و زد تو صورتش. فسکت وجهها و قالت عجوز عقیم، بابا من نه تنها عقیم بودم که الان عجوزم شدم. یعنی دوتا مانه الان. جوابی که دادن رو حال کنید. قالو کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم، گفتن اینجوریه دیگه، پروردگارت گفته. چون چرا نداره که عجوز و عقیم نداره برای خدا؟ قطعا اون خدایی که داره این بشارت رو میده و میخواد به شما فرزند دانایی عطا بکنه، خودش عالم و حکیم هست. یعنی الکی این حرف رو نمیزنه و حکمتش رو داره. وقتی اشاره میکنه به صفت حکمت خدا یعنی چی؟ میخواد ما حالمون چه حالی بشه؟ اعتماد، یقین، اعتماد. الان شما حکمت داری؟ خب خدا گفته که من حکمت دارم، بیا بپذیر که من حکمت دارم. به ضررت کار نمی کنم، بپذیر، اعتماد کن. وقتی من میگم الان باید بچه دار بشی، دیگه نباید بگه عجوز و نقیم. میگه ببین کارای خدا چه بسا عجیب باشه ظاهرش توی عالم ماده، اما تو حالت باید چی باشه؟ باید بگی خدا گفت. تمام دیگه. اینجا حرف اضافه و چون و چرا و چه جوری و مگه میشه و نداریم اصلا، اصلا نداریم. حالا اینا ماموریت اصلیشون چی بوده دقیقا؟ آیا فقط به خاطر بشارت حضرت اسحاق اومده بودن یا نه؟ قال فما خطبکم ایها المرسلون، حضرت ابراهیم گفت حالا ماموریت شما چی هست ای فرستاده شدگان؟ اونجا فهمید که اینا دیگه فرشته هستن، به خاطر همینم هم نخوردن، چون فرشته غذا نیاز نداره بخوره که، چون ماده نداره. اینا فقط الان تجسم پیدا کردن. با قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. مأموریت اصلی ما این هست که ما فرستاده شدیم به سوی قومی که مجرم هستن. همیشه مجرم مقابل متقیه تو قرآن، پس معلوم میشه که اینا تو فضایی که سوره زاریات داره چیکار کردن؟ تکذیب کردن جزا رو و به جرم رسیدن. اون متقین چیکار کرده بودن که به تقوا رسیده بودن؟ جزا رو تصدیق کرده بودن، به تقوا رسیده بودن. اینا تکذیب کردن، به جرم رسیدن. یعنی شما نمیتونی بگی که دلت پاک باشه اون وقت تو عمل هر غلطی بکنی. اینا 100% با هم رابطه داره. اعتقاد با عمل با همه، ایمان با عمل صالح با همه، جدا نمیشه کرد. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. گفتن که قطعا ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم. لنرسل علیهم حجارتا من طین، که چیکارشون کنیم؟ تا اینکه بفرستیم بر سر اونها سنگ های از گل رو، یعنی بارون سنگ اومد به اینها. اما آیا خشکتر با هم میسوزه؟ نه خیر. مصومتن عند ربک للمصرفین، فقط مصرفین اینجا عذاب میشن، اونم با سنگ های نشاندار. یعنی معلومه هر کدوم از سنگ ها مالکیه. اینقدر نظام خدا، نظام جزای خدا حساب کتاب داره. اون وقت برمیگردم مردم الکی حرف اضافه میزنن که آخه الهی بمیرم تفلکی ها فلان. بابا میگه ما عذاب بفرستیم، مصرف فقط عذاب میشه اولا، اونم مصومتن عند ربک. تو اینجا نه علم داری که قضاوت بکنی، حرف بزنی، نه این که خدا رو مورد تهمت ظلم قرار بدی. وقتی خشک‌تر با هم بسوزه که ظلم محضه. خدای عادل مطلق داری قاطی ظالمان میکنی. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، پس خارج کردیم هر کسی رو که در اونجا از مؤمنین بود. دیگه بالاتر از این عدل میخوای تو جزا؟ اما این تیکه بعدش خیلی دردناکه. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، وقتی خواستیم مؤمنین رو جدا کنیم از مصرفین که مؤمنین قاطی مصرفین عذاب نشن، یه دونه خونه بیشتر نبود که مسلمون بودن، بقیه همه لایق عذاب. و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، و ترک کردیم در آن آیه ای را، نشانه قرار دادیم برای کسانی که می ترسن از عذاب دردناک. داستان قوم لوط توی قرآن زیاد تکرار شده. به نظرتون دلیلش چیه؟ در صورتی که ایشون پیامبر اولوالعزم نبوده، پسرعموی حضرت ابراهیم بوده، ایشون همزمان بودن. حضرت ابراهیم هم امام بودن هم اولوالعزم بودن، ولی هر جا خدا حضرت ابراهیم رو آورده یه گریزی هم به حضرت لوط زده. چرا به نظرتون رو چی میخواد تاکید بکنه؟ اون گناه خاصی که اینا انجام میدادن عدم پاکدامنی بود. خب اون عدم پاکدامنی انسان رو به جرمی میرسونه که 100% لایق عذاب میکنه. یعنی کسی که خبیث میشه، تو سوره نور اونجا توضیح داده این گناه چی کار میکنه با انسان، وجود انسان رو خبیث میکنه، خبث میاره. و وقتی شما وجودت خبیث بشه، اون وقت دیگه راه نجاتی وجود نداره، یعنی دیگه اون شخص نمیتونه طیب بشه. به خاطر همین فرموده که اون زناکارو گرفتی چلاق زدید، بعدش خواست ازدواج بکنه، حق ندارید به آدم پاک بدید اینو. این باید بره با زناکار یا مشرک ازدواج کنه، چون خبیثه. چرا اینقدر داستان قوم لوط مهم بوده توی قرآن؟ این همه تکرار شده. برای اینکه ما بترسیم، میگه من نشانه قرار دادم برای کسایی که میترسن از عذاب دردناک این قضیه رو. این همه من صفات مسلین مؤمنین توی قرآن توضیح دادم، یکیش مهمترینش که موانع رو هم ایجاد میکنه هم عدمش بر میداره بس پاکدامنیه. سوره نازل کرده خدا برای حجاب و عفاف، نه فقط حجاب که عفاف. عفاف زن و مرد نداره. و وقت الان شما فهم کنید حربه شیطان چی بوده برای اینکه مؤمنین رو لایق عذاب بکنه؟ عفت رو گرفت از همه. خدا طیب بودن انسان براش خیلی مهمه. وقتی این طیب بودن با چی خراب میشه؟ با این برنامه عدم پاکدامنی. حالا عدم پاکدامنی فقط اون فعل هست؟ لا تقرب الزنا، مقدماتش هم عدم پاکدامنی. ببین چی کار کرد با بچه هات، ببین چی کار کرد. کافیه چشمش خبیث شده باشه. فقط خدا باید به فریاد برسه. یعنی الان هر لحظه حالمون بعد استغفار باشه، هر لحظه که خدا به ما رحم بکنه، وگرنه دونه دونمون لایق بدترین عذاب هستیم. ببین خواستیم مؤمنین رو جدا کنیم از مصرفین، یه خونه بیشتر پیدا نکردیم که آلوده این گناه نشده باشه. تازه تو همون خونه هم باز زنش گفت زنتو نباید خبر بکنی بیاد، باز زنه خائن بود. همون خونه هم باز همه افرادش پاک نبودن، یه خونه خود حضرت لوط بود، یه خونه. یعنی پیامبر ببین چقدر تنها مونده اینجا، ولی خدا ببین چقدر تنها مونده. هر چی گفت بهشون قبول نکردن، به هر نحوی شده بود این گناه رو انجام میدن. کارشون به جایی رسید که زن حضرت لوط رفت برشون خبر آورد یه مهمونای خیلی خوشگلی اومده برای لوط، بود و این بیان. اومدن مهمانان حضرت لوط رو ازش طلب کردن. ببینید کار به کجا رسیده. حضرت لوط التماسشون کرد فتق الله ولا تخزون فی ضیفی، تو رو خدا آبروی من جلو مهمونام نبرین، بیاید ها اولای بناتی هن اطهر لکم، حاضرم دخترامو به شما بدم ولی جلوی مهمونام آبروی منو نبرین. اونجا حضرت جبرئیل اومد به حضرت لوط گفتش که تو برو داخل کارت نباشه، اشاره کرد فتمسنا اعیونهم، چشماشون محو شد به طوری که جای چشم دیگه نداشتن. نه دیگه سوره قمر بود دیگه، یادتونه که اینقدر این گناه برای خدا بزرگه. اون وقت ببین چی شده. یه چیزی که الان خیلی هم خبر ندارن، البته من بارها گفتم تو کلاس ها، نمیدونم چقدر پیگیری میکنید، من متاسفم برای افرادی که کلاس ها رو پیگیری نمیکنن. هر یه دونش باور کنید ما رو به خدا نزدیک میکنه. میخواد تکراری باشه میخواد نباشه، تکرار نداره قرآن که، تذکره. اومدن دیدن که انقدر این شنیعه این کار، همه کس حاضر نیست انجام بده. خب اینو زیبا جلوه دادن، زینت میکنه شیطان دیگه. یه نمادی هم قرار دادن براش که بسیار شبیه به رنگین کمانه، پرچمشون و اینا. الان شما برید بازار فقط ببینید که چقدر روی لباسا و جورابا و نمیدونم همه جا دارن از این نماد استفاده میکنن. یه کاری کردن، شما تو آسمون رنگین کمان ببینی یاد این قضیه بیفتی. خدا باید به فریاد ما برسه. من نمیدونم چجوری ما دیگه دعای فرج نمیخونیم، واقعا هر چی فکر میکنم ببینم ما به چی چیه این دنیای بدون امام، هنوز امید داریم که یه روز دیگه زنده بمونه قلبمون، ما رو نبره تو دایره خبیثان، کلن از هستی ساقط بکنه. نمیدونم به چی امید داریم، به کدوم آینده بچه هامون امید داریم بدون امام. اون وقت میگن که مردم رو ناامید نکنین. مردم رو از چی ناامید نکنین؟ مردم اتفاقا باید از دنیای بدون امام ناامید بشن که به امام برسن. توحیدشو به شرک نمیفروشه. تو الان به حال اضطرار نرسیده باشی ول معطلی. یعنی چی؟ یعنی انشالله حالا کرونا میره، مدرسه ها باز میشه، حالا ببینیم چی میشه. ببین ها، تو کدوم مدرسه گذاشتی بچه تو ما ببریم بذاریم؟ اون روز یکی از خانمات داشت پول جمع میکرد گوشی بخره برای بچه های مستمند، به من پیام داده بود که بچه ها آموزش مجازی شده، ما یه چند تا بچه هستن که پول ندارن گوشی و تبلت بخرن، ما داریم پول جمع میکنیم. گفتم یک ریال خدا شاهده من نمیدم، یک ریال. هزار سال این درس رو نخونه براش بهتره. بچه‌ای که یک صحنه ببینه، روایت داره این صحنه رو ببینه، تا ابد سعادتمند نمیشه این بچه. به چیه این دنیا امید داری الان که اینجوری اومده زینت زده؟ تلسمی که به کار میبرن توی نمادهاشون انرژی شیطانی داره، انرژی شیطان. وقتی بچه رو لباسشون نماز رو داره حمل میکنه، اون تلسم رو داره حمل میکنه، داره جذب میکنه نیروهای شیطانی رو. اون وقت میگه چه اشکال داره؟ خب ما که یاد اونا نمیافتیم، ما که نمیدونم نیتمون این نیست. سهلندیش زندگی بکنه، برده برای خودش. توی ترکیه ایناشون هر سال تظاهرات دارن و یه روز ملی دارن و با چه وضعیتی هم راهپیمایی میکنن. توی ترکیه که اون روزی که قرار بود راهپیمایی بکنن، درود به شرفش، یکی از این روحانیای مسیحی دستور داده بود به مردم برید اینا رو اون مرکزی که دارن، پرچمشون رو کشیده بودن پایین و خلاصه نذاشته بودن اینا تظاهرات بکنن. درود به شرفش که ما مسلمان ها ساکت نشستیم بچه هامون رو ببرن. وقت یه جا هم حرفش رو میزنیم، میان شماتت میکنن که چقدر شما بدبینید، چقدر شما ناامید میکنید مردم رو، چقدر شما فلان. تا ناامید نشی از دنیای بدون امام به هیچی نمیرسی. خیالت راحت بکنم، جز دنیا طلبی هیچی نیست. که هنوز دنبال یه خونه‌ایه که تا 20 سال 30 سال دیگه زلزله اومد خراب نشه. ول کن این دنیا رو، برد بچه تو. خودتو برد. رسانه‌ای که به اسم اسلام صبح تا شب بچه تو رو داره شیطان پرست میکنه، به چی امید داری؟ اعتراضم بکنین میگن که این آدم نفهمه فلان و بهمان و ناامید و فلان. این ناامیدیه؟ ناامیدی از دنیا ناامیدیه؟ همین حرفا رو زدید که همتون افسرده این، بیچاره این، بدبختین، بچه هاتون زنا میکنن، افتخار میکنین دیگه. همه اینجوری شدن دیگه، همه اینجوری شدن، همه عذاب میشن، تو هم یکیش. قانون جزا رو نپذیری، نشانه نگیری از قانونهای جزای خدا، تو هم یکی هستی مثل همینا. گول نزن خودتو دیگه. چاره ای نداریم؟ نداریم چاره ای. نداری شب بلند شد تا صبح گریه کن، التماس کن امامت بیاد دستتو بگیره هدایتت کنه. حداقل به فرج شخصی که میتونی برسی. ظهور هم اگه زمانش نرسیده باشه، به فرج شخصی که خودت میتونی برسی، نجات پیدا بکنی از عذاب. نشستیم شیطان هر کاری دلش میخواد با همون بکنه. وقتی میگیم ازدواج ازدواج، این بچه داره فاسد میشه، ازدواج بدین، چه حرفا، این بچه اصلا تو عروسک بازی بکنه، این نباید عروسک بازی کنه تا ته ماجرا رو رفته. غلط کرده عاشق شده، غلط کرده عاشق شده، خدا عاشقش کرده که ازدواج بکنه. تو کی هستی که داری قانونهای خدا رو عوض میکنی؟ اصل عاشق شدن دست خدا، جعل بینکم مودتن و رحمه. اون وقت بچه به بلوغ رسیده، بچه‌ای که به سن بلوغ میرسه، منظور خدا چی بوده اینو الان تو این سن به بلوغ رسونده؟ عبس بوده؟ اون غریزه الان فعال شده عبس بوده؟ خدا میخواسته حال اینو بگیره؟ بعد هی بهش بگه که خفه شو، ساکت با چشم تو ببند، عاشق کسی نشو. وقتی فعال شد زمان ازدواجه. ازدواج نکنه فاسد میشه. پدر مادری که ازدواج ندن بچه ای رو که به سن بلوغ رسیده، بچه ای که میخواد، نخواست گردن خودش، لحظه به لحظه مورد لعنت خدا هستن و لایق عذاب، و لایق عذاب. اون وقت عذاب اومد نگو چرا. و اونهایی که بچه هاشون رو ازدواج نمیدن، جامعه رو به فساد میکشونن. سوره نور، بحث اجتماعیه، بحث فردی نیست. تو گناه تک تک افراد دخیلن. صبح تا شب جا نماز آب میکشیده و صف اول نماز جماعت میرفته مسجد، میره اون دنیا محشور میشه، میبینه میلیون ها میلیون زنا توی نامه اعمالشه. چرا؟ چون خدا گفت بچه‌هاتون رو ازدواج بدین؟ نه، این عقل نداره، این پول نداره، این کوچیکه، این فلان، این میره طلاق میگیره. قرار شد به نتیجه کار نداشته باشی؟ تو چی کار داری طلاق میگیره یا نمیگیره؟ اون وقت میگیم چرا عذاب میاد؟ میگم من نشانه گذاشتم، درس بگیر. برای کی؟ للذین یخافون العذاب ال به عذاب راضی بشی، لایق عذابی، خودت میدونی. اسراف تو همینه. اسراف خط قرمزهای خدا رو رد کردنه. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اسراف تو این قضیه کرد، خط قرمزهای خدا رو رد کردن. و فی موسی، و فی موسی عطف به چیه؟ همین که در ترکنا فیها، آیه‌ای که قرار دادیم تو داستان حضرت لوط، اون آیه رو در داستان حضرت موسی هم قرار دادیم. برای کیا؟ برای کسایی که از عذاب علیم میترسن. خب اینو چجوری، کجای داستانش رو آیه قرار دادیم؟ اد ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین، هنگامی که فرستادیمش به سوی فرعون با دلایل آشکار، با حجت آشکار. عوض که قبول کنه چیکار کرد؟ فتولا برکنهی و قال ساحر او مجنون. پس روی گردانی کرد، روی برگرداند، برکنهی روی برگرداند. یعنی چی؟ یعنی یه تکیه گاهی برای خودش قائل بود که میگفت من عذابم بیاد نجات پیدا میکنه، یعنی نجات میدم خودم رو. رو به رکنش تکیه داشت. رکنش چی بود؟ ثروت و قدرتش. بعد برگشت گفت چی؟ گفتش که این ساحره یا هم جن زده است، یعنی اجنه براش دارن این کارا رو انجام میدن. خب نتیجه این تکذیب چی شد؟ فاخذناه و جنودهو فنبذناهم فلیم و هو ملیم. پس گرفتیمش به همراه لشکریانش، همشون رو انداختیم تو دریا در حالی که ملامت کننده بود. کیو ملامت میکرد؟ خودشو. یه خاک بر سرم، این همه گفت قبول نکردم، ولی چه فایده؟ باز همون لحظه هم نمیاد بگه خدا منو ببخش، باز گفت موسی به خدات بگو منو ببخشه. سوره یونس هست، الان دیگه وقت اسیت قلب و کنت من المفسدین. این همه بهت گفتیم، چون قوم موسی رو فرعون و لشکریانش رو خدا بارها تلنگر زد به عذاب های مختلف. سوره اعراف اومده عذاب هاشون، ولقد ارسلنا علیهم الريح و طوفان و الجراد و القمل و الزفادع و دم، آیات مفصلات. تازه غیر اژدها شدن و نمیدونم این ید بیضا و نه، غیر اینا با عذابهای مختلف اینها رو هی تلنگر زد، ولی باز فستکبرو. خب ما هم چیکارشون کردیم؟ ما ول نکردیم که سیر دلشون تا ابد اینجا زندگی کنن و طغیان کنن و فساد کنن. گرفتیمشون تو آب خفهشون کردیم به همین راحتی، به ترس، به ترس از روزی که یه هوی عذاب بیاد و حتی فرصت استغفار پیدا نکنه. به ترس درس بگیر، با قانونهای خدا شوخی نکن. خدا با کسی شوخی نداره تو قانون جزا. چرا؟ اگه بیای طرفش خیلی سنگ تمام میذاره، میگه تو یه دونه حسنه بیا، من 10 برابر پاداش میدم، من 1000 برابر پاداش میدم، والله یضاعف لمن یشاء. هر چی خالص‌تر باشی پاداشت بیشتره، به جایی میرسه که خودم رو بهت میدم. ولی شوخی نکن با قانونهای جزا، خوب و بد یکی نکن. یه جلسه بود توی تهران که اینجوری بچه‌ها رو به فساد کشیده بودن. میدونید تزشون چی بود؟ گفته بودن شما دارید نیاز هم رو برآورده میکنید، این انفاقه. بچه شیعه ها رو ببین چجوری با چه ترفندی از همون قانون خدا استفاده میکنه. ببین ظاهر باطل رو دقیقاً یه لایه حق روش میکشه، به خورد بچه نفهمی میده که قرآن نفهمیده، این میده که نفهمیده، یقین نداره، اصلا خدا رو نشناخته، تازه جلوه انسانی و خوشگلی هم بهش میده که تو داری انفاق میکنی. یکی از دانشگاه ها عشان روز قدیر روز ولایت، دختر و پسر با هم دست داده بودن، عقد اخوت خونده بودن. چجوری به این دنیا راضی هستی؟ میخوای بچه تو دانشگاه بفرستی؟ کدوم دانشگاه میخوای بفرستی؟ بچه های سالم الان دروغگو شدن، با تقلب کردن. دروغگو، یه بچه دروغگوی بیخاصیت، مفتخور بیخاصیت. دیگه از اون بر فساداش هم که بچست، سر کلاس آنلاینه، منوز داره چه غلطی میکنه. یه حرف سنگین بزنم، استرارمون بالا بره. تو عمل هر کار میخواد بکنید خودتون میدونید، اون دیگه باید توسل بگیریم هر لحظه خدا به ما بگه چی کار کنیم. تو نظام توحیدی این مدل درس خوندن شرکه. چون دروغه همش. هر چیزی با صدق جنسش فرق بکنه شرکه. فقط حالا شما یه امتحانی بدید، فعلا اوضاع اینجوریه دیگه، حالا یه مدرکی بگیرید و فلان. که چی بشه؟ بچه ها رو دارید بی هدف و پوچ و بی خاصیت بارمه، با دروغ. یه روز من سر کلاس هم بودم، این گوشیم صداش قطع بود، بعدا نگاه کردم دامادم چند بار هی زنگ زده این بنده خدا، من نفهمیدم جواب نداد. بعد بهش زنگ زدم گفتم چیکار داشتی؟ گفتش که من مامان اون موقع قرار بود بعد جواب منو میدادی، من تو امتحان بودم. گفتم چه امتحانی؟ به من چه ربطی داره تو امتحان داری؟ نه امتحان چیز بود، نه معارف اسلامی بود، اعتقادات بود، چیز چند تا سوال داشتم بعد. بعد گفتم که خب ببین خدا نمیخواست من قاطی این ماجرا بشم. بعد جالبه یه بار به من زنگ زد گفتش که درباره رویکرد بنی اسرائیل در برابر اسلام، من بعد کنفرانس بدم، شما مثلا مطلبی چیزی داری به من بگو که من برم کنفرانس بدم. بعد من براش یه وایس فرستادم، یه 10 دقیقه یه رو وایس فرستادم، سوره بقره رو گفتم براش اونجا، چون دقیقا روی کرده بنی اسرائیل در برابر اسلام. بعد اومد کلی تشکر و فلان، خدا خیرت بده، خیلی عالی بود و فلان. گفتم که خب چیکار کردی؟ گفتش که هیچی، این هنسفیرو باشم تو گوشم، هرچی شما میگفتی من میگفتم. انقدر این استاد ما کیف کرد، خوشش اومد. بعد همون درس بود، موقع امتحانش زنگ زده بود که خلاصه آره انفاق دیگه. اون روز یه بچه هی از من سوال عربی میپرسید، من هم هی جواب میدادم، آخرش گفت دستت درد نکنه، بیست شدم. گفتم بابا خدایا به ما رحم کن، باور کن چی شده اوضاع ما. اصلا من وقتی درس میخوندیم ما کف میدونستیم تقلبو، یعنی مثلا من خودم قلبن لطف خدا یه جوری بود، اصلا این قضیه توی ذهن من انقدر پلید بود، یعنی فهم کردم آدم های مثلا منافق دروغ، مثلا دروغگوی شیطانی فقط تقلب میکنن. الان چی شده؟ خیلی باید دعای فرجامونه دیگه با التماس بخونیم. ببین شرک و خدا، توحید و شرک رو با هم قاطی نمیکنه، تو قانون جزا اینا همه عذاب داره، عذاب. وقفه کردیم که خود دیگه حالا بیچاره ایم دیگه، حالا فعلا اینجوری شده دیگه، چاره ای نداریم، حالا بخونه فعلا، حالا یه مدرکی بگیره، بی سواد نباشه، ببخشید این سواده، هزار سال میخوام نباشه، که ایمان بچه رو ازش گرفت، که خدا رو ازش گرفت. تعطیل باید میکردن اگه ما موحد بودیم، یا نباید اصلا تعطیل میکردیم. البته خب سیستممون غلطه، درسایی که میدیم به بچه ها باز مشکل داره. تهش این بود که باید تعطیل میشد. دیگه شرک زیاده دیگه، شرک زیاده دیگه. الان سواد پیدا کردن، اون یه عده هم تعدادشون خیلی بالاست، تقریبا اکثریت هم. اینجا دیگه آدم باید به خدا پناه ببره، غیر خدا که میتونه ما رو نجات بده از این وضعیت؟ هرچی پول میدی معلم خصوصی میگیری، نمیدونم فلانه، تو رو خدا بیا تو میتونی به بچه من درس بده، میخوای از سیستم مجازی نجاتش بدی، باز دوباره هزار جور مکافات و درگیری و دغدغه و. خدا رحم کنه فقط به ما. من فقط اینو گفتم بگم که ببین باید به خدا پناه ببریم ما رو نجات بده. استغفار، استغفار، استغفار برای خودمون و برای همه ذرات عالم. این بچه ها رو خدا دستشون رو بگیره نجات پیدا کنن. خیلی حیفه، ببین شیعه رو داره میکشه میبره برای خودش، خیلی حیفه. و فی عادن، و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم. پس نشانه بعدی موسی بود، نشانه بعدی کیان؟ عاد. و در عاد هم نشانه قرار دادیم برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند. اذ ارسلنا علیهم الريح العقیم، هنگامی که بر اونها باد عقیم فرستادیم. معلوم میشه باد دو مدله، همشون بارور کننده و مفید. عقیم، باد سرد، بادی که عذاب بود. الان این بادای 180 کیلومتری میاد کل خاکا رو با خودش برمی‌داره، همه جا پخش میکنه، اینا باد خوبه به نظر شما؟ همش باد عقیمه، همش عذابه. ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم، هیچ چیزی رو باقی نذاشت از اونهایی که به اونها رسید مگر اینکه مانند یه چیز پوسیده، یه پودری کرد همشون رو. وقت آد آد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اوه امارت های آنچنانی و فلان، یه مثل پودر کردیمشون با این باد. گفت من میرم تو این امارت ها نجات پیدا میکنم، کسی نمیتونه اینا رو خراب کنه. باد، باد امارت ما رو خراب کنه؟ بگه نشون است، بگیر بگیر. و فی ثمود، برای خدا عذاب کردن کاری نداره. و از قانون جزا هم که جرم عذاب داره کوتاه نمیاد. و فی ثمود، نشونه هاش هم اینا. در ثمود نشانه قرار دادیم برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند. اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، هنگامی که بهشون گفتیم تکذیب میکنید باشه، باشید تا یه مدتی بخورید، تا یه مدتی نفس بکشید، تا یه مدتی خوز کنید تو بازی های دنیایتون، هرچی هم بخواین سیر دلتون میدیم بهتون. فعتوا عن امر ربهم، پس سرپیچی کردن از امر پروردگارشون. فاخذتهم الصاعقه، پس صاعقه اونها رو گرفت. و هم ینظرون، در حالی که نظاره میکردن، یعنی جلو چششون یه صاعقه فرستادیم. فمستطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین، یعنی اونی که نشسته بود حتی نتونست بایسته، خشک شدن در جا، خشک شدن که هشیم المحتضر مثل خاشاک رو هم افتادن و هیچ کسی هم نبود که انتقامشون رو بگیره و یاریشون بکنه. نتونستن، توانایی قیام رو پیدا نکردن. دیگه کی؟ و قوم نوح. قوم نوح اولین قومی بوده که عذاب شده، به خاطر همین فرمود و قوم نوح من قبل، یعنی قبل از همه اینها کیا بودن؟ قوم نوح بودن که چجوری عذاب شدن؟ کشتی رو خشکی ساخته، قربونش برم. چجوری امتحان یقین میگیره از مردم؟ با عجیب ترین مدل. آب نیست اصلا اینجا، کشتی رو خشکی ساخته، میگه هر کی سوار بشه فقط نجات، بقیه خفه میشن. آخه آب کجا بود که ما خفه بشیم؟ خدا میگه به آسمان دستور دادم بباره، به زمین دستور دادم بجوشه. آب اومده بود به پسرش گفت بیا ارکم معنا، گفت سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، میرم بالا کوه نجات پیدا میکنم، تو نمیخواد منو نجات بدی. بترسیم از مادی شدن و نگاه مادی پیدا کردن، یعنی ماده ارزش نداره، خاصیت نداره، بذار اونی که نیازت خدا فراهم کن. تو دنبال نجات های دنیایی نباش. اگه قرار باشه از طریق دنیا، ابزارهای دنیای نجات پیدا بکنی، خدا خودش سر راه تو قرار میده. تفاوتش نمیدونم واضحه یا نه. تفاوتش رو نفهمیم میمونیم. تفاوتش مثل رزق با حساب هست با رزق بدون حساب. میگه تو بنده من باش، من بهت روزی میدم، نمیخواد خودت دست و پا بزنی، تو فقط حرکت کن، تو وظیفتو انجام بده، تو انفاق کن. خیلی ها دلیل این که انفاق نمی کنن میگن نداریم. شنیدین؟ یعنی چی؟ یعنی به رزق با حساب فقط فکر میکنن. تو نیت کن بدی، خدا پولشو میده به. بعد اینجا اگه کسی بگه از کجا، یقین داره یا نداره؟ نداره دیگه، تعارف نداره خدا با کسی. انهم کانوا قوما فاسقین، از این جمله باید بترسیم. کسایی که حرف خدا رو قبول نمی کنن چی میشن؟ فاسق میشن. فاسق لایق چیه؟ خدای ما رو هدایت کن. بالای منبرمون دارن میگن فاسق فاجر، 10 بارم این کلمه رو تکرار میکنن، آخرش میگن 2 کیلو شکر داد برای امام حسین، جهنم نرفت. ما رو ببخش خدایا، قرآن تو تحریف کردیم. آره
فرشته
ها گفتن که اگه بلورای اون دو کیلو شکر هم حساب کنیم
سخت جلت میکشنم گوش میکرد، اگه بلورای اون دو کیلو شکر هم حساب کنیم، یعنی اینقدر مادی خدا بازم گناهاش تمام نمیشه. بعد نعوذ بالله امام حسین گفت بهتون میگم ولش کنید، من دارم بهتون میگم.
خب دقیقا همینه دیگه. ببین تو این سیستم شرکالود امام در عرض خداست، یعنی خدا میخواد قانون جزاش انجام بده، فاسق رو ببره جهنم، امام حسین نمیذاره. نعوذ بالله. توحید اینه. و همه هم زار میزنن پای این منبر.
چند هزارم جمعیت.
و دیگه خدا آدمو به گمانش واگذار میکنه. میگه فسق عذاب. تعارف هم نداره. جرم عذاب. چجوری ما این قانون رو داریم عوض میکنیم؟ من نمیدونم، واقعا نمیفهمم. افنجعل المتقین کالفجار. 6 تا دسته آیه داشتیم. دسته اول آیه 24 تا 30 هست که داستان چی بود؟ مهمونای حضرت ابراهیم اومدن چیکار کردن؟ بشارتش دادن به یه پسر دانا. تو خود همین نشانه است. نشانه چی؟
قدرت. اینکه وعده
حتمی میشه،
وعده که
خودت تو خوبی داری، خدا کاری رو بخواد بکنه. تو نمیتونی بگی که آخه چه جوری، عجوز و نقیم نمیتونی بگی.
یه مثالش
و ما استفاده احسانی هم ازش کردیم دیگه. پس این خودش نشانه آشکار از تحقق وعده های خداست و مایه تثبیت قلب پیامبر میشه. اینا همه ببین چه خدای قدرتمندی داری، غمت نباشه. دسته دوم آیه 31 تا 37 داستان چی بود؟ قوم لوط بود که خدا فرمود من اینجا مؤمنین رو فقط نجات دادم، مشرفین همشون عذاب شدن و یه نفرم اینجا قاطباتی نشد. حساب کتاب دقیق و منظم، اون نظام جزای دقیق و منظم. ببینید زن حضرت لوط خودش این گناه نکرده بود، چیکار کرده بود؟ لایق عذاب شده. همراهی، رضایت، بیتفاوتی، عدم انجام راهکارهایی که باعث جلوگیری از گناه هست، همه اینا باعث چی میشه؟ باعث جرم میشه و لایق عذاب میکنه آنها. دسته سوم آیه 38 تا 40 حضرت موسی بود. داستان دسته چهارم 41 و 42 آد. دسته پنجم 43 تا 45 سمود. و دسته آخرم آیه آخر نو. خب اینا رو برو بشین فکر کن روش، الکی نگفتیم. آیات و نشانه های صدق وعده جزا در تاریخ انبیاء الهی رو خدا اینجا یادآوری کرد، همراه با حمایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. در برابر منکران وعده جزا، یعنی چجوری ما هر وقت عذاب فرستادیم پیامبرمون و مؤمنین رو نجات دادیم؟ پیامبرم تو هم نجات میدیم به همراه مؤمنینت، غمت نباشه. شماها قرار نیست قاطی عذاب مکذبان مجرم عذاب بشین. خب این تثبیت قلب رو نیاز داره جبهه ایمان که خدا بیاد اینجا یادآوری بکنه. تاریخ انبیای الهی پر است از نشانه های صدق وعده جزای الهی، نشانه هایی که برای اهل ترس از عذاب خدا مؤثر هست. برای چون واضح بود، چون جاهای دیگه گفته، اینجا اشاره میکنه که ما ذهنمون به اون یادآوری بشه. الهی خدایا با این سوره دست دل ما رو بگیر، ما رو در جرگه مؤمنان مصدق وعده جزا قرار بده، طوری که در معیت اماممون با تصدیق این قرآن بتونیم ظهورش رو جشن بگیریم. ان شاء الله صلوات بفرست. توبه نسوخ باشه. آره از شلاقش رو باید بخوره، یعنی مانع از عذاب دنیا نیست. آره